از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. تا لحظاتی دیگر برنامه از آسمان تا آسمان، از آستان تا آسمان، ویژه برنامه ایام شهادت از استودیوی شهید سلیمانی در حرم مقدس رضوی از مشهد مقدس تقدیم می‌کنیم.
بنام تو در یاد من است و یاد تو در من. با تو امید میگیرم،
با تو امید میگیرم.
تو آستانه عشقی،
آستانه عشقی.
از اینجا تا بی کرانه های زندگی، تا آسمان،
آسمان.
از آستان تا آسمان،
آسمان.
بسم الله النور، بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله و یا الله و یا الله. عرض ادب، درود و احترام دارم محضر تک تک نازنین همراهان شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. در همین سرچراغی کلام اجازه میخوام قرار گرفتن در آستانه 28مین روز و شب ماه صفر، شب و روزی که جان سوز و پرگداز بر بلندای رحلت رسول مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و اجمعین و کریم اهل بیت شهادت او حضرت امام حسن. جای تک تک شما ناظرین همراهان خالی است. اینجا برنامه از آستان تا آسمان در جوار شاه خراسان، نگین ایران زمین، شمس الشموس، علی ابن موسی رضا، بارگاه ملکوتی او در صحن پیامبر اعظم به شما تقدیم میشه. قراری ثابتی داریم از امشب 11 شهریور تا 14 شهریور، در همین ساعت 22 تا 24، هر جا که هستی دل بده به امواج رادیو گفتگو و میهمان بزرگی شو به عظمت علی ابن موسی رضا. اینجا از آستان تا آسمان. دخترم، گریه تو پشت مرا می شکند. پیش از این گریه نکن، قلب خدا می شکند. رحم کن بر دل خود، آب شدی از گریه، بغض سربسته از این حال و هوا می شکند. تا که بشکست قدت راه برو در بر من، که پس از رفتن من دید بلا می شکند. باز بوسیدم از این دست که زد شان مرا، حیف یک روزی کسی دست تو را می شکند. تو سیاه پوش من و شهر به همدردی تو، حرمتت شیر خدا را همه جا می شکند. کودکانت همه در پشت سرت میلرزند، که در خانه به یک ضربه پا میشکند. میدوی پشت علی تا که رهایش نکنی، ضربه ای میرسد و آینه را می شکند. بس که دنبال علی روی زمین می افتی، دل جدا، سینه جدا، شان جدا می شکند. یا علی ابن موسی رضا، یا امام رضا زامن آهو، عرض سلامی دوباره به محضر شاه خراسان علی ابن موسی رضا علیه السلام. برنامه از آستان تا آسمان، شبکه رادیوی گفتگو در شب 28 ماه صفر، مصادف با رحلت پیامبر اعظم رسول مهربانی ها و شب شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، به شما عزیزان زنده و مستقیم از حرم رضوی در صحنی که مزین هست به نام پیامبر اعظم در حرم مطهر امام رضا علی ابن موسی رضا، به شما عزیزان بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم میشه. لختی و درنگی کوتاه داشته باشیم و در بازگشت نخستین مهمان که بر بلندای صدای او می نشینیم به روایتی از رسول مهربانی ها.
شناسم تو را با کلامت، با رفتارت، با زندگیت. دور نیستی اما شبیه رازی. شبیه تو شدن سخت نیست میدانم یا رسول الله، ولی تا سلام تو این راه را نفس میکشم و پر می شوم از آسمان. تا سلام تو یا نبی.
محمد فرستاده خداست. از نبی تا نبی رازهای بودن رو پی می‌گیریم تا فصل، فصل رسیدن، و میریم به روزهای حیات پیامبری که خلق شد تا مردم رو به سمت نور دعوت کنه. دوراندیش بود، جز به نیاز سخن نمی گفت و بسیار سکوت می کرد. هیچ کاری رو بدون فکر انجام نمی داد. زبان خودش رو از سخنان بی مورد باز می داشت و بی جا سخن نمی گفت. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید از پدرم امیر مؤمنان علی علیه السلام درباره سکوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پرسیدم. فرمود سکوت آن حضرت بر چهار چیز بود: بردباری، دوراندیشی، انداز نگاهداری و تفکر. سکوت پیامبر در انداز نگاهداری به این دلیل بود که همه مردم رو به یه چشم ببینند و به گفتار همه یکسان گوش کنند، ولی سکوتشون در تفکر به این دلیل بود که در امور باقی و فانی اندیشه کنند. رسول رحمت بود، رسول وحدت و وفاق. پیامبر با بهره‌گیری از رهنمودهای قرآنی چنان جامعه متشکلی رو سامان دادن که تاریخ مثل اون رو به یاد نداره. رسول خدا انسانها رو از انزوا و فردگرایی به همگرایی فراخوندند و با شعار و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو از اونها خواست که همه به ریسمان الهی چنگ بزنند و از تفرقه و جدایی بپرهیزند. رسول مهر و مودت بود، پیامدار راستی و درستی که مسلمانان رو به مهرورزی، راستگویی و امانتداری و وفاق دعوت می‌کرد. بین مهاجر و انصار و همه مسلمانان پیوند برادری برقرار کرد. از نبی می‌گیم، از روزهای حیات نبی، از خلق نبی، سیره نبی و میرسیم به راز راز شور و شعور. مردی فراتر ز هستی، معیاری از حق پرستی، شیرین ترین شور مستی لبریز می شد ز جامش. پیامبر که برای تعالی این ارزش ها مبعوث شده بود می فرمود: مبعوث شدم برای تکمیل مکارم اخلاق، به همین دلیل برای نهادینه کردن این ارزش ها تمام هم و غم خودشون رو به کار می بستند و آمد تا جرعه های نور بنوشاند به کام خشکیده جانهایی که تنها خاک رو مزمزه کرده بودند. آمد تا مطلع الفجر عشق شود، آمد تا رحمت للعالمین باشد. پیامبر اسلام مسلمانان رو به همکاری و تعاون سفارش می کرد و خودش هم مروج این فرهنگ بود. با این که اصحاب اون حضرت همواره آماده بودند تا به جای اون بزرگوار کارهای حضرت رو انجام بدن، ولی پیامبر نمی پذیرفت. این روحیه حتی پیش از بعثت رسول خدا هم در وجود مبارکشون دیده می شد. قبل از بعثت مردم مکه فقر و فشار اقتصادی شدیدی رو تحمل می کردن. ابو طالب بزرگ طایفه بنی هاشم به جهت پرتعداد بودن خانواده زیر فشار مالی بود. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با دیدن این وضع آرام نگرفت و نزد ابن عباس عموی دیگرش که وضع بهتری داشت رفت و فرمود: عائله برادرت ابو طالب زیاد است و میبینی که مردم در فشار هستند. یکی از بچه هایش را من بزرگ میکنم و یکی را هم تو تحویل بگیر. او هم پذیرفت. پیامبر علی را همراه خود برد و عباس جعفر را. همراه لحظه های حیات پیامبریم در رازی به نام نبی و این مسیر همچنان ادامه داره تا رازهای بیشماری از معرفت و محبت رسول خدا.
با ویژه برنامه از آستان تا آسمان، شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها از صحن پیامبر اعظم در حرم مطهر رضوی در مشهد مقدس با شما عزیزان همراه هستیم و اگر دقت کرده باشید به آن روایتی که هم اکنون با شما قسمت شد، این نگرش بخش مهمی از سهم زیست و زندگی ما رو داره به خودش تشکیل میده. آنچه که ما سینه ستبر کرده و فریاد مسلمانی میزنیم به همین کلید واژه پیامبر اعظم دقیقاً ارجاع و اشارت داره که واعتصموا بحبل الله. بی هیچ تردید این ریسمان، این ریسمانی که هر یک خانش خود را دارد، میتواند جایگاهی برای اتحاد، تقویت، قدرت، صلابت، حریت و نام‌آوری مسلمانان در هر جای این جهان اسیری به ویژه سرزمین نازنینمون ایران باشه. شهریور به نیمه رن نرسید اما پاییز غریبی رو بعد از قربت اربعین سید و سالار و شهیدان داریم تجربه میکنیم. جانسوز و پرگداز نشستیم به سوگ پیامبری که او رو رسول مهربانی ها و پیامبر ختمی مرتبت خطاب کرده و میکنیم. بر همین بلندا اجازه میخوام عرض ادب و احترام داشته باشم محضر نخستین مهمان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا علی ابراهیمی بزرگوار. عرض شب بخیر من رو پذیرا باشید. خیر مقدم میگم حضورتون رو در استدیوی ویژه برنامه از آستان تا آسمان. تسلیت میگم ایام رو و همچنین تعزیت بابت سوگواری هاتون.
با عرض سلام محضر حضرت عالی و همه شنوندگان محترم، بنده هم متقابلا تسلیت عرض میکنم این ایام رو محضر همه شیعیان و شیفتگان آل الله خواسته پیامبر اعظم و امام مجتبی علیهم صلوات الله.
بسیار بسیار سپاسگزارم به ویژه بابت قبول دعوت و قطعاً آنچنان که قرار است این افتخار همکلامی با شما را داشته باشیم در فصل نخست این گفتگو روایتی خواهیم داشت با نام بزرگی چون پیامبر اعظم و در فصل برشی دیگر از این گفتگو سری عجیب و البته دلچسب کریم اهل بیت خواهیم زد. حاج آقا من مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم و سپس تام و تمام فرمایش شما رو در حقیقت میشنویم. نگاهمون رو متمرکز کنیم بر آنچه که بر گذار این قرنها و اثار از مسلمانی و اسلام بعد از رحلت نبی مکرم اسلام گذشته. من سه رویکرد رو با شما به قول معروف گفتنی در میان میگذارم. روش و نگاه تبیینی رو از شما میطلبم و مسئلت دارم. در پس این فقدان عظیم رحلت پیامبر اعظم سه رویکرد در حقیقت به وجود آمد. رویکرد نخست رو اگر رویکردی مصلحت جویانه در حقیقت متصور بشیم متضمن است این نگاه ما حاج آقا که شاید هم میتونه رویکردی تعبیر گرایانه داشته باشه یا حتی واقعا متضمن به همین مصلحت جویانه یا نگاهی که داریم ازش یاد میکنیم، رویکردی که در نهایت خلافت رو بر مقوله امامت ارجح دانست و مسیر رو اصلا در مسیر خلافت قرار داد. رویکرد دوم که شاید تلخ کامانه ترین و شوربختانه ترین شکل این رویکردها باشه، رویکردی است که کاملا سودجویانه بود. ذیل این عنوان که مال مال الله هست و در حقیقت خلیفه هم خلیفت الله، مسئله ادعای بیت المال شد ملک و ملک خلیفه در حقیقت. رویکرد سوم که شاید شأنیت میبخشه به ارتباط و جایگاه ما شیعیان اهل بیت علیه السلام، رویکردی است که در حقیقت با نگاه احترام و توجه بسیار بالا بر شیر جیان امیر بیان مولای متقیان حضرت علی علیه السلام استواره، جایی که فرمودند با کتاب و سنت است که میتوان مهمترین اصل خط اهل بیت یا اسلام را از اون یاد کرد. اگر درازی‌گویی کردم همین آغاز کلام ببخشید، اما با این سه روایت در خدمت شما و تبیینش هستم. امر بفرمایید.
بله خواهش میکنم. نکته خوبی رو حضرت عالی اشاره فرمودید. به نظر من یعنی جان کلام رو با توضیحتون مطرح فرمودید. منم فقط در تکمیل فرمایشات حضرت عالی عرض بکنم که خب پیامبر عظیم الشان با زحمات مستمر و وافری که کشید بعد از بعثت و قبل از بعثت و کلن جریان زندگی پیغمبر عظیم الشان که یک جریان پرماجرایی است که حالا بحث ما هم نیست چون ما نمیخوام خیلی ورود پیدا کنیم تاریخ بگیم، اون جریان پرماجرایی است، در مقابل 360 قبیله وحشی قرار گرفت و با شعار قولوا لا اله الا الله تفلحوا این نهال رو کاشت و این نهال رو تنومند کرد و فضاهایی که در زمان پیغمبر عظیم الشان قرار داشت همه رو مدیریت کرد. میبینیم که بالاخره اسلام هویت خودش رو پیدا کرد، جایگاه خودش رو پیدا کرد، اصالت خودش رو پیدا کرد، حکومت اسلامی تشکیل شد، تمام کلیدواژه‌هایی که در جهت برون رفت از حرکت‌های تمدنی و در جهت رسیدن به حرکت‌های تمدنی برای ایجاد حکومت اسلامی قرار بود اتفاق بیفته، پیامبر عظیم الشان با همه مشقت و مشکلاتی که اون زمان وجود داشت که اگه بخوایم گفتگو کنیم خیلی باید حرف بزنیم، اینها رو نهادی نکرد.
بله.
اما بعد از رحلت پیغمبر ما میبینیم به یک باره فضاهایی به وجود آمد که یک زحمتی رو به نظر من به تعبیر البته بنده یه زحمتی رو بر دوش اسلام و مسلمین گذاشت که این زحمت هنوزم پا بر جا به نظر من، یعنی ما هنوزم فضاهایی رو که با شعار اسلام همین الان ما ببینیم، در همین عصر معاصر ما ببینیم، امثال داعش و امثال هم،
بله بله،
هنوز این زحمت رو ما میبینیم واقعا و این انحراف رو میبینیم. اگر یک دقیق یک بررسی کنیم، این انحراف برمیگرده درست به اون لحظات آخر عمر پیغمبر عظیم الشان علیه صلوات الله و همچنین بعد از رحلت پیغمبر عظیم الشان. به نظر من دو سه تا عامل باعث این انشقاق و باعث این کج‌فهمی و نفهمی شد. یکی از دلایلش قدرت طلبی بود. خب اون نگاه خاکستری و نگاه های حد اقلی، افرادی که شاید سمخایی هایی در دوران پیغمبر عظیم الشان داشتن،
درسته؟
نتونستن به این سمخایی ها برسن، اما در درون خودشون، در نهاد خودشون، با توجه به نفاقی که داشتن، قدرت طلبی اوج می زد. بعد از پیغمبر عظیم الشان فرصت رو غنیمت شمردن و اینجا اظهار وجودی کردن و جریان رو به بیراهه بردن. خب ما میبینیم بعد از پیغمبر اولین تشکیل شورایی رو که به اصطلاح شورای خلافت بود انجام شد و انحرافات اولیه از همونجا استارت خود و شروع شد
تحقیق.
بله، این نکته اول. پس اولین عامل انشقاق، اولین عامل انحراف و اولین عامل برباد دادن بخشی از زحمات پیغمبر عظیم الشان،
بله
بله، سمخان بود. اونم دلیلش همون قدرت طلبی بود که اینا دنبال بهانه بودن، دنبال فضا بودن، دنبال، میدونی، قدرت طلبان شاید در بخش هایی از حاکمیت یه مقداری تحمل هم بکنن، سکوت هم بکنن، در لفافه قرار بگیرن، اما فرصتی که براشون ایجاد میشه دیگه براشون هیچ چیز معنا نداره، فقط تفکر خودشون و اون نیت خودشون براشون مهمه که به هر طریق ممکن برسن بر عریکه قدرت تا بعدن ببینن که چه میشه. این نکته اول. دومین عاملی که باعث این انشقاق و باعث این انحراف و زحمت برای جامعه اسلامی و مسلمین شد مادیگرایی بود.
بله.
یعنی نگاه مادیگرایانه و سمخواهانه نسبت به جریانات حکومتی و جریانات حتی مالی. شما الان میبینیم جریان فدک با همین نگاه شکل گرفت. اون جریانی که آمدن خدمت امیرالمومنین و بعد حضرت چراغ را خاموش کرد و گفتیم پول بیت المال و بعدم دیگه اونا فهمیدن که نه، مثل که اینجا اونجا نیست دیگه، از همونجا شیطنت ها رو شروع کردن، با همین نگاه ها اتفاق افتاد.
همون رو کردی که عرض کردن یه مال مال الله هست،
بله، خلیفه، خلیفت الله، بله. اینا یعنی با همین نگاه این جریان رو تحمیل کردن.
بله بله.
سومین عاملی که باعث این انشقاق شد، البته من اینا رو گذرا رد میشم، موانع مستند تاریخی هم فراوان داریم.
درسته.
سومین عاملی که باعث شد نفاق بود، یعنی همون چیزی که به ظاهر اونها رو در کنار پیغمبر نگه داشت، به ظاهر اونها رو در صف اول بعد از پیغمبر نگه داشت، اما در باطن اینا در پی حذف نام پیغمبر بودن، در پی حذف حکومت اسلامی بودن، در پی حذف داشته هایی بودن که پیغمبر عظیم الشان اون داشته ها و اون اهداف رو نهادینه کرده بود. الان پیغمبر، اصلا اهداف پیغمبر چی بود؟ من چند تا آیه رو یادداشت کردم عرض بکنم. مثلا در سوره مبارکه احزاب آیه 21 داره که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یکی از اهداف پیغمبر بود. خب اینا آمدن با این کج‌سلیقگی خودشون این جریان رو دوچار چالش و مشکله کردن. یا مثلا در سوره انبیا یکی از اهداف پیغمبر داریم که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، پیغمبر رحمتا للعالمینه. این رحمتا للعالمین رو اینا با اون نفاقشون بر نتابیدن، براشون سنگین بود که پیغمبر با این آرم و با این شاخصه شناخته بشه. یا در سوره حج آیه 67 باز یک از اهداف پیغمبر داریم که انک لعلی هدن مستقیم، این هدایت مال پیغمبر، پیغمبر شاهد، پیغمبر ناظر، پیغمبر بشیر، پیغمبر مبشر، پیغمبر. خب این ما داریم فراوان و فراوان. یک عده در کنار پیغمبر هم علی‌الظاهر بودن، ظاهرا هم میگفتن بله بله ما قبول داریم،
بله.
اما بعد از پیغمبر اون نفاقه باعث شد که اون جریان و لایه های درونی اونها گل بکنه و فضا رو منحرف کنه. خب این پس سه تا عامل. اولین عامل عرض کردیم
فرمود.
قدرت طلبی بود، دومین عامل مادیگرایی بود، سومین عامل نفاق. این سه تا عامل دست به دست هم داد تا اون سه تا جریان رو به وجود آورد. اونهایی موندن رو آرمان پیغمبر که بصیرت داشتن، اونهایی که موندن باربان پیغمبر که ایمان به پیغمبر داشتن، اعتقاد قلبی به پیغمبر داشتن، در صف پیغمبر بودند و ماندند و خواهند ماند. لذا اینها موندن تا آخر. تاریخ رو نگاه کنیم، در تمام این جریانات بعد از پیغمبر رشادت ها کردن و پای رکاب امیرالمومنین موندن و رسیدن به جانشین برحق پیغمبر که ما فراوان مستند داریم، هم در متون روایی شیعه، هم در متون روایی عامه و اهل سنت فراوان و فراوان ما روایت داریم که به خلیفه بلافصل پیغمبر با دلایل عقلی، نقلی، روایی الی ماشاءالله تاریخ ما روایت داریم که امیرالمومنین علیه آل افتاد و سنات، اونا که معرفتشون نسبت به پیغمبر معرفت حقیقی بود، موندن و پای رکاب امیرالمومنین. و ما میبینیم در حکومت امیرالمومنین و در زندگی امیرالمومنین میبینیم که اینا همواره در کنار علی، همراه امیرالمومنین، طبق اهداف امیرالمومنین گام برداشتن و جامعه رو به صلاح و فلاح رهنمون شدن.
درود بر شما. دقیقاً مثلثی که ترسیم کردید حاج آقا، یعنی آنچه که عافیت طلبی، آنچه که منفعت طلبی و آنچه که نفاق بود، همان مؤلفه هایی بود که اتفاقاً در زمان حیات پرخیر و برکت حضرت محمد خودشون تذکار میدادن به پیروانشون که بر حذر باشید که چنین اتفاقی نیفته. بسیار سپاسگزارم. یک رفت و برگشتی داشته باشیم و این بار از منظر و قاب، از آستان تا آسمان، نگاهی به کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی داشته باشیم و در بازگشت هم کلامی با حاج آقای ابراهیمی رو بر این نمط استوار خواهیم کرد.
السلام عليك يا ابن رسول رب العالمين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا حبيب الله
تو را با تو می شناسم، تو را با کلامت، با رفتارت، با زندگیت.
السلام علیک یا امین الله.
دور نیستی اما شبیه رازی. شبیه تو شدن سخت است، می دانم مولا، می دانم، ولی تا سلام تو این راه را نفس می کشم و پر می شوم از آسمان. تا سلام تو ای حسن مکرر یا امام کریم.
در مسیر حیات سبط اکبر، راهی رازهای روشن روزگار اون بزرگواریم. از امام